بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 حاج آقای عسکری، 4 مهر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجر فرجهم. بحثی رو که خدمت دوستان هستیم، بحث مکاسب محرمه شیخ انصاری، دیروز اجمالاً یه بحث کلی و دورنمایی از کتاب مکاسب رو خدمت عزیزان عرض کردیم و یه دورنمایی هم از مباحث پنجگانه و خاتمه مکاسب عرض کرد. قبل از اینکه وارد مکاسب پنجگانه بشیم و در موردش صحبت بکنیم، مرحوم شیخ رحمت الله علیه 4 روایت رو در باب مکاسب بیان کرد. ممکنه بالاخره ما اگر بودیم میخواستیم روایتی رو در این باب ذکر کنیم، روایت های دیگری رو ذکر میکردیم، ولی مرحوم شیخ این 4 روایت رو ذکر کرده و اگرچه الان از محدوده هایی است که حذف شده، ولی ما نمیتونیم ازش بگذریم، چون جای مکاسب با این روایت ها و تنقیحاتی که تو این روایت ها شده کار داریم و حالا متنش رو واگذار میکنیم دوستان خودشون میخونن. محتوای کلی این روایت ها انشاءالله بیان خواهد شد. 4 روایت، یکی روایت حسن ابن علی ابن شعبه است از کتاب توحف، یکی روایتی است که از کتاب فقه الرضا منسوب به امام رضا علیه السلام نقل شده، یکی روایت دعائمه و یکی هم نبوی مشهور، که این 4 روایت هر کدومش توضیحات خاص خودش رو داره. مهمترین روایت که مرحوم شیخ بهش توجه میکنه روایت توحف. البته این روایت توحف چون حسن ابن علی ابن شعبه علی رغم جلالت قدری که در کتب رجال براش ذکر شده، روایت مرسله. روایت مرسل به چه روایتی میگن؟ روایتی که سندش ذکر نشده، روایتی که سندش قطعی داره. خوبه دیگه. یا روایت هایی که راوی به صورت مستقیم به امام نسبت داده، مثلا میفرماد که قال صادق علیه السلام، این نشون میده که با فاصله‌ای که اون راوی با امام داره قاعدتا روایات بخشش راویان بخششون اینجا ذکر نشده. البته روایت توحف با مضامین متفاوتی در کتاب وسائل هم این روایت ذکر شده، در کتاب حدائق هم ذکر شده. لذا بعضی از محشین مکاسب سعی کردن این روایت رو تصحیح سندی بکنن. یه قاعده ای در کتب فقهی، کتب اصولی، بعضی از اصولی این بهش قائلن، حذف که یعنی اختیاری شده. بله، تو صفحه 10 فکر کنم از این کتاب های چیز 14 صفحه اولش هست،
تو مسائل سمان هست.
بله فکر کنم از این کتابی که مال کنگره است تا صفحه 14 بله، انو اول اول الاکتساب بالاعیان النجسه عدام و اصول، بله و فیه است تا همون شد.
بعد این روایت چندان
میشه؟ روایت اول.
هم روایت چی؟
بله دارم روایت اول. خدمت دارم یه قاعده ای ما در کتب اصولی داریم و اونم اینه که میگن شهرت جا بره ضعف سنده. شما دیدینو کسی میتونه اینو توضیح بده؟ قاعدتا یه صغرا داره یه کبرا، تو هر استدلال، تو هر روایت ضعیف مثل روایت تو هفت، تو هفت العقول
افسانه
ندارن دیگه، روایاتش مرسله هم. یک صغرا داره و اونم اینه که شهرت در مورد روایت تو هفت وجود داره و یک کبرا داره که اونجا نوشتیم که شهرت بله جابره ضعف سند است. نتیجه هم بگه که این روایت تو هفت علی رغم ارسالی که داره قابلیت تمسک کردن بشه. خب اول بفرمایید این شهرت منظور چه شهرتی است؟ شهرت عملی. چه شهرت دیگه ای داریم؟ فتوایی و روایی. مهمترین نوع شهرت، شهرت روایی است که در مباحث تعادل و تراجیح بهش توجه میشه. خب شهرت عملی است، پس باید اصحاب به این روایت عمل کرده باشن و میگن هرچه روایت ضعیفتر اعتبارش بیشتر، یعنی هرچه روایت ضعیفتر باشه و علی رغم ضعفش اصحاب رو اون روایت عمل کرده باشن، نشون دهنده اینه که بیشتر از یه چیزی بوده، چون میدیدن که این سند نداره ولی و قاعدتا نباید بهش عمل کرد، پس معلومه خیلی قوت پیششون داشته که علارغم این ضعف جدی بهش عمل کرد. این یه قاعده ایست که در اصول بحث شده، امثال های خوی و اینا اصلا این قاعده رو قبول ندارن و شهرت رو جابر ظرف سند نمیدونن. ولی نکته مهمتر از اون اینه که ما بتونیم تو این صغرا و کبرا ببینیم این صغرا و کبرا برای باید تو هم هستن صد میکنن یا نمیکنن. اولا وقتی میگیم شهرت در مورد روایت تو هم وجود دارد، باید مطمئن بشیم که اصحاب به روایت تو هم استناد کردن. ممکنه ما یک سری معاملاتی رو حرام بدانیم، یک سری معاملاتی رو حلال بدانیم، اما فقط مستمسک ما که این روایت نیست. عرض کردم این روایت با تغییراتی در وسائل هم ذکر شده، شاید به او استناد کردن و این فتوا رو داده. پس به راحتی نمیتونیم بگیم مشهور علما به روایت تو هفت اعتماد کردن. پس جایی میتونیم بگیم شهرت جابر ضعف سنده که مطمئن باشیم. بله مثلا تو بعضی از ابواب فقط یه روایت داریم و همه طبق اون روایت فتوا دادن، خب اینجا احتمال قوی میدیم که به همین روایت تمسک کردن و این فتوا رو دادن. مثل چی؟ مثل روایاتی که در باب تسامح در ادله سنن داریم. دیدید دیگه، مثلا به راحتی یه مسئله رو میگن مستحب است. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که یه سری روایاتی از پیامبر و بقیه هم داریم، به خصوص پیغمبر که فرمود اگر روایتی به شما رسید و تو اون روایت گفته بود که ثوابی بر یک عملی مترتبه ولی در واقع اونگونه نباشد و شما به اون بالاخره عمل تمسک کردید، خداوند اجری که نداشته رو براش قرار میده. خب این خلاف قاعده است، این با شاید بعضی از مبانی کلامی ما سازگار نباشه، ولی این خلاف قاعده رو که اصحاب بهش تمسک کردن
چون خلاف وارد است نمیشه طبق اصول بپذیری، پس باید یه دلیلی داشته باشه. تنها دلیلش هم همین روایات. اینجا اگه این روایات روایت ضعیفی هم باشه ولی عمل اصحاب جبران کنندش. پس مشکل اول اینه که ما نمیدونیم به مفاد این روایت تمسک کردن یا نکردن. بلکه بالاتر بعضی گفتن، حالا جلوتر خواهیم رفت، بعضی مزامینی داره روایت که هیچ کسی بهش قائل نشد.
در حالتی که این روایت هم داشته باشیم باز هم کمک کننده نیست. من از سال اونجا وقتی ممکن که شهرت جابر در سنده دقیقا اون شهرت رو مثلا یک سندی رو داشته از اون روایت چه چیزی اون رو جابر میکنه، یعنی اون مشهور اون بقیه فقها و چه نه چیز کردن. اگر اینطوری باشه ما میگیم که اون روایت دیگه ایده مثلا.
حالا
تو
نکته دوم اینو عرض میکنم، نکته خوب، سوال میکنن که چه مجوزیه که فقها، یعنی فقها بهشون اجازه داده شده که اگر با هم بر سر یک روایتی اجماع کردن. منظور
این بود که اون
چه چیزی دیدن،
چه چیزی دیدن
همین دیگه.
پس سند رو باید درست کنی. من میگم خب این روایت دیگه رسن دیدن.
آره
چون معلوم نیست که نامعلومه، اگه مشخص میشه مشخصه.
بله. حالا نکته دوم میگم و جواب سوال شما. نکته دوم اینی که چه شهرتی جابر ضعف سنده؟ هر شهرتی جابر ضعف سنده یا بعضی شهرت ها جابر ضعف سنده؟ ها؟ نه تو شهرت عملی هم، کدوم شهرت عملی؟ آیا شهرت عملیه؟ بین متأخرین هم شهرت عملی وجود داشته باشه؟ آها، شهرت عملی بین متقدمین جابر ضعف سنده. جابر ضعف سند شهرت بین متقدمین
کلن هر چی ما صحبت میکنیم اجماع و شهرت هم کلن در مورد متقدمین
احسن،
کلن هم با متأخرین کار نداریم.
درست؟ شهرت بین متقدمین است که باعث می شود که یک اینجا وقتی متقدمین روی یک مسئله اتفاق میکنن به قول آقا اجماع میکنن یا مشهور میشه، اطمینان پیدا میکنیم علی رغم اختلاف نظرهایی که بسیاری که دارن، اتفاقشون بر یک مضمون روایت نشان دهنده وجود قرائنی بر صدق اون روایت در نزد اونها بوده و خیلی هم طبیعیه که اون قرائن صدق برای ما از بین رفته باشه. حالا آقا سوال میکنن که شما که میگید که متقدمین یه قرائن صدقی داشتن، چه بسا یک روایت دیگری هم داشتن. خب حالا جوابش اینه، یا اون روایت مطابقه اینه که فرقی نمیکنه این روایت یا اون روایت، چون ما با مضمونش کار داریم، ما با مضمون روایت کار داریم. بالاخره اونها به مضمون این روایت عمل کردن، حالا یا به همین روایت یا روایت شبیه این که از دست رفته. درست؟ پس این مضمونش برای ما حجت میشه. یا به مضمون این روایت عمل نکردن که خب این سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی که انه شهرتی وجود
نه. تک روایت رو اثبات بکنیم به خود کتاب تو حرف رو مکنیم استفاده داشته باشیم که چون که مثلا 90 درصد
روایتش
عمل شده،
این
کلا مثلا
نه این قاعده مال تک روایاته.
مفهوم کلا کتاب اون
بند نه، درست نه، در مورد تک روایات صحبت. به همین دلیلم بالاخره هم در صغرا هم در کبرا اشکال گرفتن و روایت رو نپذیرفتن. ولی مواردی که مرحوم شیخ عموما بهش تمسک میکنه مواردی است که میشود از روایات دیگری هم براش استدلال پیدا کرد. لذا ما اینجا خیلی روی این مسائل ریز نمیشیم. حالا دیگه یه سری نکاتی هم محشیم اینجا در مورد روایات تو حف و اینها گفتن. معمولا اینجوریه که کتابهای حاشیه و کتابهای شهر در اول کار خیلی قوی وارد میشن و مرحوم شیخ هم اول کار اگر آدم بخواد بگه که یه پیشبینی کرده، همه رو با این روایت ضعیف به تکاپو انداخته و یه بحثای مفصلی از بحثای اصولی و فقهی اینجا
محشین کردن که کم در دیگه برگش کردن، به گونه اینکه آدم اگه بخواد با کتاب های شعر و حاشیه پیش بده تقریبا ناامید میشه که مکاسب رو ادامه بده. اینقدر که این بحث های اول مکاسب طولانیه یه استادی داشتیم، خدا رحمتش کنه، آقای عبودیت اصفهان، پدر این آقای عبودیت که مؤسس امام هستن، ایشون میفرمود که هر طلبه میاد به من پیش من بهش میگم مراد و سعاده رو از وسطش شروع کن بخون، از اولش شروع نکن. اینقدر بحث های سنگین مثلا معرفتی داره اول معراج و سعاده که طلبه ای که دنبال مسائل اخلاقیه که حالا بالاخره الان چی کار کنم یه دستورالعمل اخلاق رو گیره تقریبا پشیمان میشه از اینکه کتاب معراج و سعاده رو ادامه بده. حالا قصه مکاسب هم همینه، کسی بیاد میگه میگه که رو تو حرفش رو بذار کنار، بقیه یه مواردش رو تو حاشیه‌اش البته ها نگاه کن، چون خیلی بحثای سنگین داره تو مکاسبم، تو درسای خارجم خیلی و قابل استفاده و قابل استفاده. یعنی این کسی میخواد معرکه آرای بین اصولیین رو پیدا بکنه در باب شهرت، یکی از جاهاش همین جاست که اومدن و صحبت کرد. خب وارد اصل روایت بشیم. روایت از امام صادق علیه السلام، حضرت میفرمود که آن چیزی که معایش عباد، وسیله هایی که عباد خدا، بندگان خدا به واسطه اون زندگیش رو میگذرانند، البته نه هر معیشتی، معیشتی که از راه معاملاته، چون گاهی وقتا یه کسی فقیر از راه گدایی معیشتش رو میگردونه، گاهی وقتا یه کسی سیده از راه خمس معیشتش رو میگردونه، گاهی یکی فقیر از راه زکات معیشتش رو، نه هر معیشتی، معیشت هایی که از باب وجوه معاملات انسان ها بهش مبتلا هستن از چهار جهت خارج نیست. البته حالا ما دیگه نمیخوایم وارد فقه و روایه بشیم و بگیم این تقسیم آیا تقسیم درستی است یا تقسیم درستی نیست، حضرت به حسب فهم مخاطب اینها رو در چهار دسته تقسیم کرده، ولی اگه ما میخواییم به لازم منطقی ببینیم اینها تداخل هم با هم دارن، اینجوری نیست که تداخل نداشته باشه. حضرت میفرماید معایش عباد چهار دسته است: ولایات،
تجارت،
صناعات و اجاره. مردم به چهار گونه کسب درآمد میکنن و حضرت میفرماد که بر اونها فرض شده که از راه ها و هر کدوم از اینها حلال دارد و حرام داره. یعنی ولایت حلال داریم، کسب درآمد از راه ولایت حلال داریم، از راه حرام، تجارت همینطور، صناعت همینطور، اجاره همینطور. حضرت میفرماد فرض شده بر بندگان خدا که راه حلال رو بپیماید، حالا یا فرض من یا وجوبه، یعنی واجب هر بنده‌ای که بالاخره وظیفه تأمین معیشت رو داره به تناسب حکم و موضوع، هر بنده نه هر انسانی، هر کسی که وظیفه تأمین معیشت داره، بعضی هم تأمین وظیفه ندارن مثل زنها توی خانواده که وظیفه تأمین معیشت داره، هر کسی که وظیفه تأمین معیشت داره واجبه که راه حلال رو به پیمایه، یا هم به معنای اینه که از این طریق مجوز دارد که برود و نباید از طریق حرام برود. اولین اونها ولایته، ولایت هم ولایت حلال داره ولایت حرام داره، ما اینا رو فقط سری محتواش رو عرض میکنیم و میریم. میفرماد ولایت حلال که تو بحث ولایت یکی از احادیثی که میشه بهش استناد کرد و مطالب قابل استفاده داره همین روایت تو حفیه، روایت وسائل در باب ولایت که نکات خیلی جالبی رو در باب ولایت و ولایت فقیه میشه ازش استفاده. حضرت میفرماد که دو ولایت حلال داریم و دو ولایت حرام،
یک ولایت ولات عادل و یکی هم ولایت ولایت نه حلالش بود ولایت ولات ولات عادل و به نسبت هم حرامش همینطوره ولایت ولات جائر و ولایت ولات ولات جائر. این تفکیک این دو مورد از هم نشون میده که تو ولایت ولات عادل دیگه خیلی دنبال این که احراز بکنیم عدالتش رو نیستیم، همین که والی عادل اجازه داده بر او حکمرانی رو کفایت میکنه که بشه باش خدمت دارزم که کار رو پیش برد. و برعکس اگر یه جائری باشد ولو اون والی عادل باشد، ولو اون والی ولات جائر عادل باشد، ولی همین که ولایتش رو از جائر گرفته کافیه برای اینکه نتونیم باهاش ارتباط و معامله و خلاصه تقدیر معیشتی ازش داشته باشیم. و حضرت سرش هم میگه، این نکته است که گفتم روایت خیلی روایت دقیقی است، حضرت میفرماد علتش هم یک نکته است، چون برای افراد به خصوص در زمان ائمه معصومین سوال خیلی مبتلا به بوده. حالا ما مثلا قائل به ولایت فقیه هستیم و تو کشور جمهوری اسلامی خیلی برامون معونه ای الان نداره این مسئله. خیلی برامون معونه ای این مسئله نداره، ولی برای اونها معونه داشته، والی مدینه بوده، والی کوفه بوده، والی بغداد بوده، اینا باشون معامله میکردن، اینا میگفتن آقای ساختمان داریم بیاید بسازید، یه جایی رو میخواستن تعمیر کنند. خیلی از اینها شیعه بودن، مزارع اینها الان معروف این مسئله، نمیدونم من حالا فقط شنیدم شهرت داره، صفان جمال بود ولی که الان معروفه که میگن تو عربستان بذرهای خرما رو تو فصلهایی که فصل خلاصه کشت درخت خرما هست باید شیعیان بپاشن تا مثلا بگیره، یه همچین چیزی دارن، یه کارگرانی دارن. خب این دارن برای والیان جائر کار میکنن. این مبتلا به البته اضطرار که همیشه از محل بحث ما خارج. حضرت میفرماد نکتش یه چیزه که این حرام شده و اون نکتش تقویت سلطان جائره. آقای اشاره کردن به داستان صفان، تو داستان صفان به وضوح حضرت این رو میگه که برای حج شترانشو داده، شاید در ظاهر خیلی تقویت سلطانی هم توش اتفاق آدم نمیبینه، یه خب این که داره میره دیگه، حالا یا با شترانه من میره یا حضرت فرما به هر حال تو تقویت کردی او رو، ولو این که تو تقویت نمیکردی یکی دیگه تقویت میکرد، اینقدر حساسیت داره و به تناسب حکم و موضوع به همین نسبت تقویت سلطان عادل لازم. چرا؟
دلیلش که می‌کنم که قرآنی باشه
که چی؟
تعاون تعاونان بر و تقوا
یکیش اینه. از این مهمتر اینه که امیرالمومنین فرمود که هیچ کسی نمیتونه بدون والی باشه، یا والی جائر یا والی عادل. یعنی اصلا اگر امر ظاهر مدار بر این باشه که والی نباشد یا والی جائر باشد، باید والی جائر باشد. اینقدر مسئله مهمه، نظام اجتماعی بر این پایه. لذا نمیشه بگیم که خب گفتن والی جائر رو تقویت نکنید ولی نگفتن والی عادل رو تقویت بکنید. اینا دو طرف یک فکر کرد. شما والی جائر رو تقویت عادل رو تقویت نکنی، خود به خود والی جائر تقویت خواهد شد، چون نظام اجتماعی بدون والی نمیتونه باشه. و امیرالمومنین تصریح کرده این مسئله که لابدیم از این که جامعه والی داشته باشه. بله. خب پس اینم یه نکته یه خوبیه در باب مسئله ولایت فقیه، میشه ازش استفاده کرد. منتها دیگه اینو حضرت تصریح بهش نکرده، ولی این برای تصریح کرده که یک دلیل وجود داره که ما والی جائر رو بهش اشکال داریم، و اونم اینه که فرماز و ذالک ان فی الولایت الوالی الجائر دروس الحق کلو. خیلی تعبیر تعبیره عجیبی است، جای بحث داره، من خیلی نمیخوام وارد بشم، ولی قشنگه. میفرماد که اصلا اینا رو شاید آدم جایی ندیده باشه این تعابیر حضرت رو. میفرماد که ولایت والی جائر باعث میشود حق به تمامه از بین برود، کلو، در حالی که ما میبینیم اینجوری نیست. حالا یکی والی جائر باشه حق همش از بین نمیره، حضرت میگه از نظر من همش از بین میره، یا زمینه رو ایجاد میکند برای از بین بردن حق به تمامه، و احیاء الباطل کلو، و باعث احیاء باطل میشود تمام باطل، و اظهار الظلم و الجور و الفساد و ابطال الکتب. خیلی عجیب، میگه همه کتاب های آسمانی با ولایت والی جائر از بین میره، و قتل الانبیا باعث قتل پیامبران خدا شده، و حجم المساجد و همه مساجد الهی از بین رفت، و تبدیل سنت الله و شرایع همه سنت های الهی از بین خواهد رفت، شرایع خلاصه الهی از بین خواهد رفت. حالا شما ببینید این همه حساسیت حضرت تو اوج دوران تقیه در نپذیرفتن ولایت والی جائر روشن میکنه مسئله ای که امام فرمود که اگر کسی باز در ری با مبانی فقهی شیعه آشنا باشد میفهمند مسئله ولایت فقیه از حرم از شمس است. این اصلا مسئله ای نیست که برای کسی پوشیده باشد که ائمه معصومین به هیچ وجه خلاصه حاضره به پذیرش ولایت والی جائر نیستن ولو برای لحظاتی. و وقتی شما ولایت فقیه رو اجازه نمیدید در دوران غیبت، منظورتون اینه که ولایت والی جائر اشکال ندارد تا زمانی که امام زمان بیاید دیگه. این معناش اینه دیگه، بالاخره نمیشه بی تفاوت بود نسبت به مسئله ولایت. البته من الان از طریق سلبیش رو دارم عرض کنم، طریق ایجابیش هم که خب روایاتی در این باب داریم، ولی طریق سلبیش اون چیزیه که کسی خیلی بهش نپرداخته تو ادله ولایت فقیه، طریق سلبیش رو نپرداخته که حالا اگه این ولایت رو نپذیری باید ولایت غیر فقیه و غیر عادل رو بپذیری، ولایت جائر رو باید بپذیری، که این توصیه است. بعد حضرت فرمود فذالک حرم العمل معهم، عمل همراه اینها و معونتهم و کسب معهم، خلاصه اینها همه دوچار اشکال. خب از مسئله ولایت عبور میکنیم، تنها نکته ای که باقی میمونه اینه که چون حضرت منات به دست دادن، شنیدید میفرماد الدلیل یعمم و یخصص، این چی؟ یعنی گاهی وقتها یه دلیلی بعد از یه روایتی آمده، همون دلیل همون روایت رو تخصیص میزه، و گاهی یه دلیلی و برخی دیگر روایات رو تخصیص میزه، گاهی یه دلیلی برای یک روایتی آمده اون روایت رو شامل میشه، غیر اون روایت رو هم شامل میشه ولو کنار اون روایت آمده. حضرت میفرماد که چون اندراس باطل است، اندراس حق است و احیاء باطلت، معامله با اینها حرام. خب حالا اصلا معامله با اینها هم نکنید، تبرعی هم برای اینها کار کنید دیگه، مشکل پیدا میکنه. ولو حضرت داره در باب معامله این حرف رو میزنه، ولی دلیل تأمین میده هر چیزی که باعث تقویت اینها بشود، ولو در غیر معامله باشه، ولو در باز زیر صفحات اینها در فضای مجازی باشه. حالا یه وقتیش میگم یه بخشیش ضرورته برای یه عده‌ای که از اهداف دشمن مثلا اطلاع بده، ولی یه عده‌ای باز دید سواده اینا رو خود به خود دارن زیاد میکنن، هیچ فایده ای هم ندارن غیر از اینکه خودشون اطلاع پیدا میکنن و بعدم احتمالاً یه جایی گیرن میکنن. خدا حفظ کنه این آقای طاهری، طاهرزاده از اساتید اصفهان، ایشون میفرمودن من از قبل انقلاب بی بی سی رو هر روز گوش میکنم، البته تا این اواخر که رادیو بی بی سی تعطیل نشده بود، حالا نمیدونم شبکه‌شو میبینه یا نه، ولی رادیو رو خب میشه بگیری موجشو خیلی مشکل، و میگفت هر روز بر ایمانم افزوده میشه، هر روز بر ایمانم افزوده میشه، جوابش هم میده و میفهمه نقطه ضعف‌های دشمن رو، ولی خیلی از عوام مردم خلاصه توجهشون به این رسانه ها جز بالا بردن مخاطب اینها چیزی نداره. خب این تعمیمشه، تخصیصش چیه؟
بیه هست ولی
بیه با کی هست؟
بیه با سلطان جائر هست اما تقویت اون نیست.
آفرین، تقویت اون نیست،
مالی جائره شما هر کاری کنید وقتی دارید اون بیه
میکنید. نه، تقویتش به تناسبه، تقویت ولایتش نیست. مثلا خونش تعمیرات لازم داره، شما میری خونش رو تعمیراتش رو انجام میدی، نه تقویت ولایتش نیست.
ولایت یعنی حکمرانی بر جامعه؟
نه، آره اینجوری نیست، یعنی تقویت ولایتش به معنی حکمرانیش نیست. یه جایی از خونش اشکال پیدا کرده، حالا شما هم درست نکنی یه کسی دیگه میره درست کنه، یه وقت شما اگر ندی هیچ کی دیگه هم نمیره، خب این تضعیفشه. و مثلا رفتن شما یا من یه وجهی دارم که اگه من برم دیگه همه بکسر من را میفتن میرن و خدمت میکنن به والدین، ولی یه وقت نه اینجوری نیست، لذا تور روایات دیگری حضرات معصومین اینا اجازه دادن، گفتن اینا تقویت اون نیست. شما یه کار مثلا فرض کنید که میخوان سیلوهای گندم رو که برای معیشت عباد مردم میخوان اینا رو بسازن، شما نرید اینا کارگر از آفریقا میارن بالاخره کارا حل میکنن.
تو هر مثال میشه گفتش دیگه، تو همونجا به حال بعضی وقت من نکنم که دیگه میاد.
نه نه، فرق میکنه، عرضم همین بود که بعضی کارها به خصوص تقویت اوست، یعنی اگر این اتفاق نیفتد ولایتش دچار ضعف میشود و اگر این اتفاق بیفتد ولایتش دچار قوت میشود. مثلا شما میرید سلطان جائر میخواد فرض کنید که کارمندانی برای نیرو انتظامیش بگیره، یعنی شما ایجاد نظم و آرامش که میکنید در اون جامعه، حالا یه وقت از باب میگم ضرورتی که معیشت عباد، بالاخره ما که نمیخوایم هر جایی جنگ و خونریزی به هر قیمتی ایجاد بشه، که میبینید سلطان جائره چاره ای نداری که بری بایسی لاغل نظم اجتماعی رو اجرا کنی، ولی نه یه وقت در راستای فرامین او اقدام کنی، این رفتن شما کارمندی شما برای او، اینا تقویت سلطان جائره. لذا ما یه چیزی تو فقه داریم به نام همین که چند بار اصطلاحشو بکارم، تناسب حکم و موضوع. وقتی یه مسئله به این مهمیه، حضرت این همه داره تاکید میکنه، میگه ذره‌ای با اینها معامله بکنی دچار انحراف شدی، دچار حرمت تکلیفی و وضعی شدی، بعضا وضعی هم شدی، نشون میده مسئله مهمیه. بعد حضرت خودش هم میگه چون این باعث قتل انبیا میشه، حالا من خونش رو تعمیر کنم باعث قتل انبیا نمیشه، ولی برم شرطه او بشم در حکومت او باعث تقویت قتل انبیا میشه مثلا. بذار این خیلی مهمه. بعدم این وارد مبحث دوم میشه و بحث تجارت رو مطرح میکنه. مثلا ما تجارت هم دو نوع، تجارت حلال داریم، تجارت حرام داریم. تجارت حلال دو قسمه، تجارت حرام هم شش قسمه. میفهم تجارت حلال اون تجارتیه که نمی‌کنم.
خودش اگه من واسه مثال دیگه ای
کدوم خودش
همین مثلا میگه برای خونش اگه هیچ کسی حاضر نشه که مثلا برای خونش درست کنه خونش خراب میشه دیگه.
بله بله اونجا درست، اونجا تبعیت اوست، ولی کارهای روتینی که همه میتونن برن انجام بدن. خب یا این خونه رو کی میتونه بسازه؟ هزاران نفرم هستن. شما هم اگه از راه یا حالا یه وقت خونه هست، یه وقت اصلا این کارگر ساختمانیه توی مملکتی که جائردار حکمرانی میکنه، خب و داره با دستگاه های حاکمیتی تعامل میکنه، درست شد؟ منم نرم هزاران نفر دیگه هستن که این تعامل رو دارن انجام میدن و خدمت جان عرضم که هیچ اتفاقی هم نمیفته.
این برای همون بس مفرده چه من ندارم آدم ها دیگه هستم برای شورت
کجا؟
برای شورت
نه درسته، ولی اون تقویت مستقیمه، تقویت مستقیمه، یعنی شما یه جایی داری حکومتش رو تقویت میکنی، یه جایی تو غیر امر حکومتی داری خونه شخصیش رو داری میسازی.
ولی
بله
این تقویت مادم رو چون شما از لفظ روایت در میارید تقویت سلطانواده داره خودش رو میگه دیگه، امام میگه دیگه
چی؟
تقویت سلطان جایه داره میگه دیگه. این که شما میگه این تقسیم بندی رو انجام میدید که سلطان به ما باز سلطان به سلطان ما باز سلطنه
از خود دلیلش فرماد به خاطر اینکه این موجب قتل انبیاست، موجب هدم مساجده، اون چیزی که موجب هدم مساجده جائر نیست، ولایت جائر باعث هدم
مساجده میتونه مستقیم و غیر مستقیم باشه. بعد اگه خودش درست میکنه غیر مستقیم درست اون ولایت رو چیز میکنه، مثلا غیر مستقیم داری مثلا هدم مساجد میکنی یا مثلا قتل انبیا میکنی.
بله بله لذا عرض کردم تناسب حکم و موضوع نشون میده که اون چیزی که یقینیست ولایت مستقیمش، یعنی وقتی یه همچین تحذیری داره میده مسئله بزرگیست. نمیان برای یک فرض بکنید که تعمیر خانه شخصی جائر این همه به قول معروف شلوغ کاری کنن بگن تو داری دنیا رو به هم می‌ریزی با این کار. البته این که من دارم میگم یعنی این نکته ای که شما دارید میگید جای تأمل داره، ممکنه کسی بگه که بله شما اگر سلطان جائر رو در هیچ چیزی حمایت نکنی خود به خود ولایتش مثلا ساقط میشه، چه بسا مثلا ائمه دنبال این بودن. این هر تئوری قشنگیست، منتها از این روایت این مقدار بر نمیاد، نیاز به ادله دیگری داره. وگرنه بله حرف خوبیه، میشه گفت مثلا ائمه معصومین دنبال این مسئله بودن که شیعیان رو از هر نوع تعاملی با سلطان جائر باز بدارن، که هم موارد نقضش زیاده چون اصلا اینا معیشتشون به مشکل برمیخورده و داشتن محضوریتی رو که برام بیان میکردن لذات صفانم برای هر جایی که شطراشو میداد ایراد نمیگرفتن، میگفتن تو باعث شکوه او شدی، کی اینقدر شطور داشت که به او بده، تو نمیدادی گیر میکرد، تو نمیدادی. بالاخره چند نفر بیشتر نیستن این تعداد شطور داشته باشن که این جاهوش بله یه دونه شطور حال تو ندی یکی دیگه میده میره و برمیگرده، یعنی موارد نقضش زیاد. نکته ای که شما دارید میگید نکته خوبیه، یعنی نظریه خوبیه، ولی بیش از این نیاز داره که ادله براش اقامه بشه، با این روایت نمیشه براش دلیل اقامه. دیگه بالاخره شما فرقی با فقیه انقلابی با فقیه با انقلابی غیر فقیه داشته باشه، شما بگید ادله شو باید پیدا کنیم دیگه، نمیشه خلاصه خیلی هم بدون دلیل. ولی بله آدم بگرده احتمالا عدله تو این جهت ممکنه پیدا کنه. حضرت می فرماید تجارت هم دونه، تجارت حلال داریم تجارت حرام داریم. تجارت حلال یه قسمی از تجارت که اگه انجام نشه اصلا نظام معیشت عباد دچار اختلال میشه، یعنی تجارت موارد ضروری. حالا یعنی الان مرد حالا ضرورتم نه ضرورت این که به این جای آدم برسه، نمک دیگه، زندگی مردم الان به نمک وابسته است دیگه. حالا نمک نباشه نمیمیره کسی، ولی دیگه جزء مایحتاج زندگی مردم رضا تو این بسته های منی شد که میدن خیلی وقتا یه نمک هم میدن، یه روغن هم میدن، یه مثلا برنج هم میدن. من دونم از ضرورت عادیست، نه ضرورت اضطرار. منظورم از ضرورت اضطرار تجارت هایی که در این باب اینا حلاله، زندگی مردم روزن این نمون. ولی فقط هم این نیست، نوع دوم هر چیزی که مصلحتی داشته باشه. هنوز ضرورت نداشته باشه، یه مصلحتی برای عباد داشته باشه، که حالا ما انشاءالله تو مکاسب معظمه نسبت به این و اینکه این مصلحت چنو مصلحتی است، آیا مصلحت شخصی است، مصلحت عمومی است، آیا این منفعتش باید دائمی باشد یا منفعت جزئی موردی داشته باشد. مثلا شما ببینید میخوان گیاهان دارویی رو تجارت بکنن، خب این مصلحت داره، ولی برای کی مصلحت داره؟ از مثلا 80 میلیون نفر 1000 نفر فلان بیماری رو دارن، اصلا به درصد هم نمیان. آیا این میشه مصلحت عمومی یا نمیشه مصلحت؟ این میتواند این کار رو بکنه یا نمیتواند این کار رو بکنه؟ و اما تجارت حرام، حضرت میفرماد که 6 مورد تجارت حرام داریم. اول تجارتی که در آن وجهی از وجوه فساد باشه.
همون روایت امام صادق
بقیه شده؟ بله، همه این روایت تو حفه من حالا دارم روایت رو میخونم و البته بعدا ما همه این روایت رو بهش ملتزم نخواهیم، یعنی فقه ها بر اساسش فتوا ندادن، ولی حالا داریم بیان میکنیم. مثلا این خیلی نکته جدیه، موقعش خیلی بد، هر وجهی از فساد. خب شما برید به یردید ممکنه یه تجارت پیدا کنید بالاخره یه وجهی از فساد توش باشه. مثلا الان تجارت دلستر میخوره بهش، نوشابه، بالاخره وجهی از وجوه فساد توش هست اگر بخوایم طبق این مضمون عمل کنیم. قبلش بعد این مفتن تجارتی که در آن فساد باشه، اینو حضرت جدا میگه که اصلا فساد محض باشه، اصلا خیلی توش نداشته باشه، مصلحتی توش نداشته. این که خب واضحه، نه تنها این، اگر وجهی از وجوه فسادم باشه حضرت فرمود تجارتش مشکل داره، این میشه یک، این میشه دو. تجارت اعیان نجسه که حالا قسم اول مکاسب محرمه است، اینم قسم سوم. قسم چهارم تجارت وسائلی که مناسبه لهو لعب باشه، تجارت وسائل مناسبه لهو لعب. پنجمین قسمی که حضرت ذکر میکنه معامله هایی که نهی شده، مثالشو زدیم، مثل بیع وقت ندا که نهی شده، هیچ فسادی هم توش نیست، هیچ عین نجسی هم نیست، بس اصلا داره سبزی میفروشه، ولی معامله نهی شده. یا معامله با کودک، یا معامله با سفیه، الان به نفع سفیه هم هست اتفاقا اینجا، ولی چی؟
این حالا حرامه.
حالا همین میخواییم بعد ببینیم حضرت الان نهی داره نهی وضعی میکنه یا نهی تکلیفی میکنه. اینا بحثاییه که در ادامه خواهیم داشت. و آخرین مورد معامله ای که موجب رهن حق میشود. حضرت میفرماید این شش دست معامله نهی به خصوص براش نیامده. وسائل لهو و لعب هم نیست، اعیان نجسه نیست، هیچ فسادی هم توش نیست، اما این معامله تو باعث میشه حق از بین بره. مثلا آدم میره با بهایی ها معامله میکنه، میره با بهایی ها معامله میکنه، فساد هم توش نیست، اتفاقا همش خیره، از اون طرف میدن، بهترم میدن، به تجارت کشورم داره کمک میشه مثلا، ولی موجب وهن حقه و تقویت باطله، ولو به اقتصاد کشورم داره کمک میکنه. بله؟ حالات قمار میشه.
ده
بله. بله. خب حالا تا همینجا به نظرم کفایت میکنه. انشالله بعد از اون دیگه میریم سراغ اون دو قسم صناعات و اجارات و این روایت تو هفت رو انشالله تمام میکنیم. حالا من از روی کتاب که نگاه کنم فکر میکنم تا صفحه چند رو الان گفتم خدمت دوستان؟ بله تا هفتم گفتم. بله حلال و حرامش رو گفتم. تا سر تفسیر الاجارات نه بله اما تفسیر الاجارات صفحه هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. Oh.